سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. زبان روزه در این ماه مبارک برای تعجیل در امر فرج مولانا الغریب مولانا المظلوم ارواح العالمین له الفدا صلوات
بحث
رسید به اقوال در مورد اینکه آیا قاید در حکم مقید داخل است یا داخل نیست. حالا ببینید اینا عرض میکنیم، هر چند تاش که کم بود عرض میکنیم، البته تمام اقوالم نیاز نیست ولی بعضی از مواردش نیازه. الا اقوال منها، ببینید خود ایشون که وقتی منها میاره یعنی بدانید اقوال فقط اینها نیست، وگرنه شماره میزد 1 2 3. وقتی میگه منها یعنی اقوال پیش از اینه، من بعدشو نقل میکنم. منها از تفصیل، ببینید رفقا وقتی کسی میرسه از تفصیل یعنی قاعدتا دو تا مطلق داره، همونه که ابن هشام هم دخول مطلقا خروج مطلقا. خروج مطلقا از کسایی که به خروج مطلقا قائلند مرحوم صاحب قوانین است، در قوانین میرزا جلد 1416، صاحب کفایت جلد 226، آغازی ها رضوان الله تعالی علیه در نهایت الافکار جلد 1 2 498، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه تهذیب جلد 248 و مناهج جلد 2 224 و آقای خویس رضوان الله تعالی علیه محاضرات جلد 5 صفحه 139. از کسایی که قائلن به دخول مطلقا، یه عده نسبت دادن به شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، گفتن شیخ انصاری دخول مطلقاست، در متاره جلد 2 صفحه 97. اول عبارت مرحوم شیخ انصاری این است که لعل الازهر قائل بشیم به دخول مطلقا، اول بحثش، ولی بعد ادامه‌ای دارن ایشون، تتمه‌ای دارن که اون تتمه تو بعضی از دیدها جا مونده، اون تتمه سبب میشه که نتونیم به شیخ انصاری هم نسبت بدیم دخول مطلقا را. فلذا گرچه ایشون اول بحث دارد لعل الازهر این، ولیکن نه به شیخ انصاری ظاهرا نمیشه نسبت داد دخول مطلقا. ما در شیعه به این قول قائلی نداریم جز این نسبتی که به شیخ انصاری دادن. از تفصیل، حالا تفصیل هایی که مرحوم مظفر فرمده، از تفصیل بین کونه ها من جنس مقیا فتت خلوفی، اگر از جنس مقیا باشد قاید داخل می شود، قاید در حکم مقیا. نه و سمت و نهاره لله، لی از جنس نهار است، از جنس اون مقیاس، فلزا در حکم مثلا سمتو وارد است. گرچه می دونید اطلاق حکم به این یه مقدار خوب نیست، ای کاش ایشون مثال به انشائی می زد سوم مثلا که اونجا میگفت. ولی خب حالا این از مقوله همون قرائت القرآن ابن هشام باشد. دقت کرد مثلا حکم اینجا حکم خواندن خود شخص که داره اخبار میکنه، ولی مثال قشنگی این مثال هست توی مقوله سمت و نهاره للن و بین کونها من غیر جنسهی، قاید از جنس مقیا نباشد فلا تدخل، که مثال کل شیئن لکه حلال حتی تعرف انهو حرامون به عینه. خب الان اینجا قایت حرمت، علم به حرمت، علم به حرمت، مقیا هدیت، جمع بینه زدن که امکان نداره که اینا یک جنس بشنگه. فلزا مثلا این مثال بشود برای چی آقا؟ مثال بشود برای غیر جنس. بعد الان راجع به هم بازم صحبت. اگر ذهن شریفتون باشه پارسال آیت الله عظما سبحانی وقتی این قول رو مطرح کرد، مثال برای همجنس ایشون زد به این آیه شریفه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، به این مثال زد، فرمود مرفق از جنس ید است. و مثال واسه یه عدم اتحاد در جنس زد به آیه شریفه ثم اتم الصیام الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل. خب ظرف صوم نهاره، یعنی مشابه این چیزی که مرحوم مظفر مثال زد برای همجنس، حضرت آیت الله سبحانی مثال زد برای غیر همجنس. حق با کدومه؟ یه عبارتی اونجا حضرت آیت الله سبحانی داشت، اون عبارت جواب این سوال است که حق با کدومه. آیت سبحانی حضرت آیت الله سبحانی دامزه دو وقتی این مثال رو سمت مستیامه الالعی رو برد فرمود ببینید این غیر همجنسه. چرا؟ چون نهار از مقوله ظلمت، از مقوله خدمت شما شود که نور است و لعی از مقوله ظلمت است، اینا غیر همجنس هست. بعد یه عبارت اونجا نوشتن و اشتراک هما فی زمان صحیح هم لکن نهو امران عقلی. مرحوم مظفر که گفت این دوتا همجنس هم، ظاهرا تو دید مرحوم مظفر این جنس جنس عقلی است، جنس عقلی، و عقلن نهار و لیل هر دو از مقوله زمان هست، از مقوله وقت هست، هم جنس. ولی آیت الله عظما سبحانی نوشت این که نهار و لیل از جهت عقلی هم جنس هم، این به درد نمیخوره، چون این هم جنسی که این آیون قائلین میگن منظور جنس عرفی است، جنس عرفی، نه جنس عقلی. حق با کدومه؟ ظاهرا حق آیت الله عظما سبحانی است. وقتی سراغ کتب ادبیات هم میریم میبینیم این جنسی که لحاظ کردن جنس عرفی است، چون اصلا مباحث مباحث الالفاظ و در مباحث الالفاظ ما دائم مدار فن عرفی ارتکازات عرفیه. من یه نمونه رو شما مثال بگم، شما رضی رو ببینید رفقا، رضی جلد 4 صفحه 271 مرحوم رضی وقتی همین قول رو میاره انکان ما بعده ها من جنس ما قبله ها، میگه مثل اکل تو سمکته حتی رأسه ها، این هم جنس هست. و الا اتم و سیام الالله. همین اتم و سیام رو مرحوم مظفر مثل آیت الله جناب رضی مثل آیت الله سبحانی مثال میارن در این شما برای عدم اتحاد در جنس. این نشون میدن که مرحوم مظفر یه مقدار بی‌دقتی کرده و نوع کتب ادبیات هم این جنس رو جنس عرفی دانستن نه جنس عقلی. این نکاتی بود که راجع به این بحث. این مثال مرحوم مظفر هم داشته باشید. ببینید مثال آیت الله عظما سبحانی اون آیه شریفه بود اغسلوا وجوهکم و ایدیکم. مثال رضی اکلت السمکه حتی رأسها بود. ایشون مثال زد به کل مثال زد کل شیئن لک حلال. حالا ببینید مثال مثال خوبی است یا مثال آنچنان خوبی نیست. منها تفصیل بین کون الغایت. این قبلی رو ظاهرا اونجوری که صاحب هدایت المستشهدین رضوان الله تعالی علیه نقل کرده من خودم اصلش رو ندیدم، فرموده شهید اول در ذکرا بهش قائل است. تفصیل اولی که خوندم منها تفصیل بین کون الغایت واقعتا بعد اله فلا تدخل فی و بین کون ها واقعتا بعد حتی، یعنی تفصیل بین اله و حتی و تدخل. این نظر نظر ابن هشام بود دیگه و نظر اکثر آقایان نحوی درجه یک. از آقایان اصولی مقالات الاصول مرحوم آغازی ها به این قائل شده در مقالات، گرچه در نهایت الافکار این نظر رو نداره ولی در مقالات الاصول این نظر رو دارد. مقالات جلد یک صفحه 415. ایشون دیگه ببینید بقیه اقوال رو نمیاره، وارد نظر خودشون میشه مرحوم مظفر ولی رفقا میتونن ببینن نظر دیگه. نظر رضی است، خود رضی. مرحوم رضی در مورد خدمت شما عرض شود که الا، ببینید جلد 4 رو شرح کافیه جلد 4 271. ایشون می‌فرماید در مورد الا اکثر آقایون قائلن به عدم دخول و المذهب هو الاول. نظر خودشون هم همین در مورد الا. وقتی 274 میرسن به حتی، ایناست که میخوام عرض کنم که چقدر این بحث از ابتداش دغدغه داره. دقت کردید؟ وقتی به حتی میرسن میگن 274 جلد 4 274 جزم جار الله به دخول مطلق. جار الله زمخشری، زمخشری قائل است به دخول مطلق. این مطلق یعنی چی؟ خود رضی تفسیر میکنه سواون کان جزءا من ما قبلها او ملاقی آخر جزء من. تو حتی چه غایت در حتی جزء ما قبل باشه چه ملاقی با جزء آخر باشد دخول. حملن علل عاطفه، حمل کرده حتی جاره رو بر حتی عاطفه زمخشری. و تبعه المصنف ابن حاجب هم همین نظر رو داره. و جوز ابن مالکن الدخوله و عدم الدخول. ولی ابن مالک گفته تو حتی میتونه داخل باشه میتونه داخل نباشه. جزء ان کان او ملاقی آخر جزء انه. بعد خود ایشون میفهمد مذهب ابن مالک قریب است، مذهب ابن مالک قریب است، لکن ندخول مطلقا اکثر و اغلب و دخول مطلقا، مطلقا با این تفسیری که خودش برمیده اکثر و اغلب است. این هم نظر جناب رضی است که یه نظری شد به جز این نظریه که خون. یه نظری هم عاشق عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه در درر دارد. ببینید رفقا درر صفحه 205. حالا نظریه مرحوم مظفر. مرحوم مظفر ظاهرن نظرشون تبعیت دارد از استادشون مرحوم نائینی. و آقای خویی در دراسات همین نظر رو داشته، گرچه در محاضرات خروج مطلقا شد ولی در دراسات ظاهراً نظر استادش و مرحوم نائینی رو داشتن. اینا نظرشون این است که هیچ ظهوری نداره.
در ناحیه منتو اگر ما قرینه نداشته باشیم ظهور نداره. در دخول یا عدم دخول قانون نداره، ضابطه کلیه نداره که شما قانون رو ضابطه کلی بدید بگید دخول یا عدم دخول یا مثلا تفصیلایی که خوندیم،
ضابطه نداره، بلکه مورد به مورد فرق.
در هر موردی باید بریم قرائن خاص و مورد رو، قرائن خاص کلامی و مورد رو بسنجیم. یا میفهمیم دخول در اثر قرینه خاص درمونتون، یا میفهمیم عدم دخول در اثر قرینه خاص درمونتون. اگر نتونستیم از قرائن بفهمیم مجمل سراغ اصول افهمیم.
اگر عام فوقانی، مطلق فوقانی داشتیم استفاده میکنیم، اگر نداشتیم از اونجور عملیت. این نظریه استادش مرحوم نائینی است که ایشون هم همین نظریه تلقی به قبول کرده. من اول عبارت نائینی رو بخونم براتون در فواید جلد 1 و 2 صفحه 504. ایشون میفرماید که ولا یخفا نائینی انه لا یمکن اثبات و وضع ولا قرینت عامتن فر دخول اول خود، ضابطه کلی نمیتونید بدید، وضعم نشده. بعد مطالبی رو دارن شما استفاده بکنید. تا اینجا که می‌نویسن فإن استفاده در دخول اول خروج من حاصل امثله انما هی لقرائن خاصت خارجیه، قرائن خاصه دارید. فدعوا ظهور الاداه فی الدخول او الخروج او التفصیل دعوا بلا برهانه، دلیلی نداره. همین بیان رو در اجودشون هم تقریبا دارن که رفقا میتونن ببینن. حالا عبارت مرحوم مظفر رو ببینید. و ظاهر از نظر من مرحوم مظفر انه لا ظهور لنفس تعقید بالغایه فی دخول فی المغیا ولا فی عدم دخول فی المغیا، همون مبنای مرحوم نائینی است. بل یتبع ذلک، تبعیت میکنه این دخول و عدم دخول الموارد و القرائن الخاصه الحافه بالكلام. مثلا من یه نمونه عرض بکنم. مثلا میگه ببینید اگر مثل این بود قرأتون شهابه الى مثلا الا آخر خطهی تو اینجا بعد از خود الای آخر هم آمده. خب اینجا این آمدن کلمه آخر خودش قرینه است برای این که تا اون خط آخر هم خونده شده، در حکم قرائت وارد است. یا مثلا کسی که شما میدانید به قرائن خارجی اهل اسراف نیست، یه لیوان آب دستش میدید، مثلا یه شرب طول ماه الا مثلا آخره این نشون میده که دخول هست. اینا قرائنی داریم بر دخول، قرینه بر خروج. مثلا مثل این مثال بگیم اتم مصیامه الالعی، یه بیان این است که بگیم لعن در حکم وجوب اتمام وارد نیست، اتمام صیام به خاطر روایات تعدام. اینجا نمیخوایم از این استفاده کنیم، نمیخوایم بگیم یه چنین قرینه‌ای داریم، میخوایم از قرینه کلامی استفاده کنیم. بگیم آقا کسی که میخواد بگی که آقا
شما مثلا روزه بگی شب روزه بگی، اینجوری نمیگه از این قصیامه لنده، میگه قصیم اون مثلا کل ساعات یوم، یوم هم به معنی چی آقا؟ 24 ساعت، نه یوم به معنی نقا، چون در فقه اینا دو استعمال داره 24 ساعت، اینجوری میگه، اینجوری نمیگه. اینو قرینه قرار بدیم که اینجا لنگ خارج هست، مثلا اینجوری لولایی که قرینه اینجوری نداشته باشیم این آقایی بگیم مجمل هست، نمیتونیم تشخیص بدیم. تو اون مورد اگر یه مطلق فوقانی داشتیم مطلق فوقانی داشتیم توسط میکنیم، وگرنه میریم سراغ حضور عملی. نه بله یه جا استثناء اگر غایت غایت حکم باشد، اینا میگن اگر یه جا دیگه ما دونستیم غایت غایت حکمه، اینا دیگه باید قائل بشیم به خروج حتما. مثل کجا؟ مثل این دوتا روایت شریفه، کلو شیئن لکه حلال حتی تعلم انه حرام، کلو شیئن لکه طاهر حتی تعلم انه قذر یا انه نجس. دیگه شما میدانید که وقتی علم به حرمت داشتیم دیگه معنا نداره برایش حلیت بار کنیم، میگه من عالمم به حرمت این، بعد بگی حلیت بار. این اجتماع حکمین متضاد دینه، یعنی هم حرام هم حلاله، این هم نجس هم طاهره، میگه من علم دارم. وقتی دیگه علم دارد، علم منجزیت دارد، این دیگه میشه نجس، دیگه نمیدونه که طهارت درش باشه. تو تمام این مثال هایی که غایت غایت حکمه، حلیت هست 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 تا کجا؟ حلیت هست تا علم به حرمت. طهارت هست 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 تا کجا؟ این طهارت این حکم تا کجا؟ تا علم به حرمت. اینا غایت غایت های حکمه، تو اینا دیگه باید حتما قائل بشید به خروج، چون خودتون دارید میگید غایت حکم، اصلا اسمش روشه غایت حکم، یعنی حکم به اینجا که رسیدی که تمام است دیگه، یه حکم نیست، بعد از تو اینجا قائل بشید به خروج.
نه لا ینبغی الخلاف، این طرز نوشتن لا ینبغی الخلاف خلاف شایسته نیست، این بیانگر این است که تو همین هم البته خلاف شده ها، ولی من میگم شایسته اختلاف نیست. یه خود فکر کنی به غایت حکم فکر کنی، نباید اختلاف پیدا کنی، ولی خود این عبارت نشون میده اختلاف است، و من اتفاقا عرض میکنم اختلاف تو همین جام هست. لا ینبغی الخلافی عدم دخول الغایه تو چی؟ در حکم مقیم، که همینجا البته عرض کردیم حکم مقیم در حقیقت هم حکم دیگه، در حکم لا ینبغی الخلافی عدم دخول الغایه در حکم مقیم فیما اذا کانت غایه غایه للحکم، کمثال کل شیء لک حلال، ادامه‌اش دیگه نمی‌نویسه چون بالا نوشته بود، فانه لا معنا دخول معرفت الحرام فی حکم الحلال، معنا نداره که شما علم به حرمت دارید حرامه، بعد بگید حلیت برش کار کنیم، میشه اجتماع حکمین متضادن. اتفاقا یه تفصیلی که همینجا وجود داره همینه، بعضی از آیه میگن اون مثالایی رو بردی چلو، مثال خاص دادی، این دوتا مثال مثالی بود که غایت غایت حکم بود، ولی نکته خاصه داره، نکته خاصه که تو اینها وجود دارن این هستش که اینا سر از اجتماع حکمین متضادین در میاد. اگر قائل به دخول بشیم، هم حلال هم حرام، هم طاهر هم نجس، ولی تمام موارد غایت غایت حکم از این معموله نیست، همه اینجوری نیست که اجتماع حکمین متضادین در میاد، فرضا تو اونها جای اختلاف وجود دارد. یعنی مثالا مثالای خاصه که حالا دیگه رفقا میتونن این نظریه رو هم دنبال بکنن. نکته‌ای که ایشون تذکر میده، نکته‌ای است که پارسال شما در الموجز هم ملاحظه فرمودید. ببینید رفقا، مباحثی که آیت الله عظمى سبحانه اینجا آورد از ایشون مباحث گسترده تری بود. منم دیگه اون مباحث رو تکرار نمی کنم، اکتفا می کنم به اون چیزی که در الموجز توی این مباحث ذکر کردیم. فقط کردیم ایشون دیگه اونها رو ذکر نمی کنم. نوشته ای که ذکر می کنم پارسان هم در الموجز مراجعه فرمودید. من از موقعی تو حدهای یادآوری بکنم، ابن هشام تو حدها برای شما نوشت، حتی سه تا معنا داره. اول بحث حتی رو نگاه کنید، سه تا معنا داره. معنای اول غایت،
معنای دوم تعریف، معنای سوم استثناء. بعد گفت حتی سه تا استعمال داره، استعمال حرف جلی نوشت لفظاً و معناً مثل اله، استعمال عاطفه و استعمال استینافیه، حتی استینافیه که بهش ابتدایی هم بوده. یه سوالی که تو موقعی تو درس مطرح کردیم، حتی جاز خود ابنشان تصدیل کرد لفظن و معنن مثل اعلام، اعلام معناش انتهای قایت بود، اینم معناش انتهای قایت بود. عاطفه چطور؟ عاطفه های دوش معنای قایت وجود دارد؟
بله وجود دارد،
بله وجود دارد. استینافیه چطور؟
استینافیه دیگه ابن هشام هیچ بحثی راجبش نداشت. اگر درس رو گوش کنید یا تقریراتتون رو برگردید یه نگاهی کنید، من از بسیاری از آیان نحوی آدرس دادم که بله حتی استینافیه هم قاید درش مطرح هست،
ولی معلوم مدفر اصلا هیچ بحثی راجع به حتی استینافیه نمی کنه، این اصلا میذاری کنم. ولی چون حتی عاطفه هم توش معنای قایت مطرحه، ما داریم مفهوم قایت میخونیم، یا آیا به نظر شما حتی عاطفه هم تو این بحث ما مطرحه، تو این بحث منطقی ما مطرحه؟ چون وقت بیاییم مثلا تو بحث بعدی هم مطرحش بکنیم، شما مثلا نه توی بحث منطقی ما وارد نیست حتی عاطفه. چرا؟ چون وقتی شما میگید مثلا اکل تو سمکتن حتی رأسه ها، حتی عاطفه، این عاطفه عطف میکنه رأس را بر سمک. نکته ای که محل دقته و یاد آوری این است که ابن هشام برای شما نوشت حتی عاطفه مثل واو است در معنا،
مثل واو است. بذار من اینجا اضافاتی تو درس داشتم، نظریات مخالفین رو عرض کردم، ولی حالا ابن هشام و مجبور گفتم حتی عاطفه مثل واو است.
حتی رو ببینید شبیه رو موقعی رو و روح آقا من به شما عرض می کنم اگر این بحث مفهوم و قایت رو می خواهید خوب حلاجش کنید، اول به سراغ آیین نحوی ها و خوب این مباحث رو برگردید دوره کنید. من از همونجا به ادبیات رو خواهم کنم، از این به من دقت بکنید، بیشتر تو الاحت رو دقت بکنید. اونجا هاست که میشه خیلی از نکات رو به دست آورد که مفهوم مونده برای بعضی از اصول ها. اونجا برای شما ابن هشام روش حتی رو معنی باب هست، وقتی به معنی باب هست معنی مطلق و جمع هست، وقتی به معنی مطلق و جمع شد
یعنی دخول حتما دیگه این سرش بحث نمی کنه. اونی که سرش بحث می کردیم
حتی جاره بود که مثل الای جاره می گفتیم آیا قاید در حکم مقید داخل از داخل نیست. من اون مضافر یه عبارتی داره، من از خارج نگفتم چون غلط اون عبارت، اونو میذارم واسه یه مفهوم. ولی ملتفتم که یه تیکر دوارت من نگفتم، یه جور دیگه گفتم، از ابن شام مطلب رو بقولم حل کردم به من رسیمن. نوشه برای ازش که باز شما در محی خوندید، نه تنها حتی عاطفه در غایت به کار می روید، بلکه این غایت رو از دو جهت بیان می کند، غایت در ضعف، غایت در قوت. فرد فائق، فرد ممتاز رو هم بیان می کند، فرد شاخص، ممتاز، شاخص. مثلا مثال می زدن از همون کتاب های عوامل ملا محسن و دیگران، می گفتن مثلا ما تناز حتی الانبیاء او، می گفتن این مثال واسه چی هست؟ حتی الانبیاء او مثال رو خوب همه مردم می بیرن، حتی انبیاء که اینها مردم خواستن، اینا فرد فائق هست، بر دیگران برتری دارن، اینا انسان های برگزیدن، اینا میمیرن. حواست رو جمع کن، ماه مبارک رو از دست نده، خواب خوبه ولی در حدش رو ماتم ناز حتی انبیا. برای ضعف چی مثال میزدن؟ اون عوامل ملا محسن و اینا میگفتن قدم الحاج حتی مشاتو، به این مثال میزدن حاجی ها اومدن رسیدن حتی پیاده ها فرد از هفت شاخص در سر همه رسیدن، هیچ کسی نمونده که نیامده باشن، از اونهایی که پیاده بودن اونها هم رسیدن. پس نه تنها در قایت، بلکه اون قایت قایتی در ضعف یا قایتی در چی آقا؟ در قوت. آخر هم میشونیم یه نکته دارد که اون رو بخونیم ببینیم اون فرماشی که ایشون دارد این چی؟ ثم ان المقصود من کلمت حتی التي يقع الكلام عنها، حتی که داریم سرش بحث میکنیم، هی حتی الجاره دون العاطفه. ببین اصلا استنافیانشو مطرح نکرد، ولی ما تو درس عرض کردیم کم نیستن با آدرساش، تو کسایی که میگن حتی استنافیان داره معنای غایت هست، البته اونم تو این بحث ورودی نداره گرچه معنای غایت رو داره. و این کانت تدخل علم قایت عجزن، گرچه حتی عاطفم بر قایت مثل حتی جاره وارد میشه. و این کانت تدخل علم قایت عجزن مثل حتی جاره، چطور بحث در حتی جاره است دون العاطفه؟ لأن العاطفه یجب دخول ما بعدها فی حکم ما قبلها. من دلیلش چی گفتم؟ گفتم چون میگن به منزله واو است، واو برای مطلق الجمع است، قد کردید مطلق الجمع است. ولی ابن هشام مرحوم مظفر ببینید چی دلیل میاره، میگه لأن هذا هو معنى العطف، و این از عجائبه. کی عطف رو اینجوری تعریف کرده؟ کی گفته عطف معناش یعنی دخول معطوف در دخول معطوف در معطوف علیه؟ نه، این معنی عطف شما یک کتاب نحوی گیر بیارید. گفتن عطف از اقسام توابع هست، توابع بحث دخول اعرابیه، دخول اعرابی نه دخول در حکم ما خب. چی اینو گفته؟ این هست که من این از خارج عرض نکردم چون این غلطه، قد که در کتب ادبیات غلطه. لأن هازا، هازا یعنی دخول ما بعد در حکم ما قبل معنای اساس، نه بابای معنای اساس نیست. اصلا بعضی از حروف عاطف رو برگردید، حالا به جز اینه که ما الان داریم سرش بحث میکنیم، مثلا ما قبل و ما بعدش با هم دیگه تناسبی ندارن. فاذا قلت ما تناس و حتی الانبیاء او فان معناه ان الانبیاء هم ما تو ایزن، یعنی اینا هم در حکم ناس واردن. بل حتی عاطفه نه تنها غایت رو دارن، این بل نسبت به اونجاست که نوشت و این کانت تدخل علی الغایت ایزن، اونم معنای غایت دارد حتی عاطفه، ولی یه چیز بیشتری هم دارد. بله حتی العاطفه تو تفید و ان الغایت هو الفرد الفائق، فرد برتر، شاخص، ممتاز، علا سائر افراد المقیاب. تو چی فائق؟ فی القوت او الضعف، که من مثالاشو زدم. فکیفه یتصور ان لا یکون المعطوف بها داخلا فی الحکم، چه چجوری میشه تصور کرد؟ این وقتی داره فرد فائق رو بیان میکنه، فرد ممتاز رو بیان میکنه، یعنی حتما در حکم موقع داخلن. فکیفه یو تصورن لا یکونن معتوف و به وسیله حتی داخلن در حکم موقع. بل بالاتر، نه تنها فرد فائق رو دلالت میکند، بل قد یکون و جناب معتوف خوبل اسبق فل حکم، حتی اسبق از حکمه، اسبق در حکمه، از چی؟ از اون معتوفون علیه. نه و ما تکل و ابن حتی آدم و، و ما میدانیم مثلا حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، خب این اولین انسان بوده، فلذا در موت این اسبق بوده از کل و اب، چون اولین پدر بوده و اولین پدری بوده که فوت شده. پس نه تنها داخل است، نه تنها فرد فائق است، بلکه اصلا تو اینجا اسبقیتش مسلم است. قد یکون هو الاسبق فی الحکم، این در ادبیات اصلا جا نداره، قد یکون هو الاسبق فی الحکم، این ذوقیات مرحوم مظفره. اینو آیون مثال میارن در ادبیات واسه چی؟ آقا فرد فائق در قوه، مثلا اون ماتن ناست الانبیا، مات کل اون حتی آدم، حتی وجود مقدس حضرت آدم علیه السلام است. بعد قد یکون هو الاسبق جناب معتوف اسبق از فل حکم، از چی آقا؟ از معتوف علیه. نه و مات کل اون حتی آدم مو. حاضر تمام البحث، البته به اندازه وسع این کلاس، در جهت اولا مرحوم مظفر نظرشون شد مشابه مرحوم استادش و مرحوم نائینی. الجهت و ثانیه فی مفهوم الغایه. بخوانم یا بس باشه؟ بس باشه. استغفر الله.